رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
درود بر شما عاشقان قرآن. خیلی استفاده کردیم از اجرای برادر ارجمندم جناب آقای سفری عزیز در برنامه زنده ولعصر. از سایر همکارانم در این برنامه بسیار متشکرم. اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی قرآن صدای اهل ایمان هست. با بخش دوم برنامه ها در محضر شما هستیم و اینک بشنوید فهم زبان قرآن رو.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه انعام به قسمت 24 رسیدیم، آیات 135 تا 137. در جلسه قبل اشاره کردیم که این بخش از سوره ادامه پاسخهایی است که به شبهه 17 داده می شد. در شبهه 17 مطرح شد که مشرکین میگن ما هرگز به پیامبر اسلام ایمان نمیاریم تا اینکه همون رسالتی که خداوند به او داده به ما هم بده، آیاتی که بر پیامبر نازل شده بر ما هم نازل بشه. خداوند پاسخهای متعدد و متنوعی رو دادند. پاسخ ششم رو هم ما در جلسه قبل با هم دیگه مرور کردیم. امروز میخوام پیامهایی که از این آیات به دست میاد رو با هم مرور کنیم. اولین پیامی که از آیات 135 تا 137 به دست میاد اینه که پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چون به رای خودش یقین داره، مأمور در برخوردهای خودش ثبات و قاطعیت خودش رو به دیگران اعلام کنه. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. ای قوم من، هر کار در قدرت دارید بکنید، منم به وظیفه خودم عمل میکنم. انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار. به زودی شما خواهید دانست چه کسی سرانجام نیک خواهد داشت و پیروزی با چه کسیه. اینجا پیامبر قاطعانه مأموریت خودش رو به رخ همه کسانی که در مقابل او ایستادند اعلام میکنه، چون به راه خودش و مسیر خودش یقین داره. دومین پیامی که از آیه 135 استفاده میشه اینه که سرپیچی مردم وظیفه پیامبران رو عوض نمیکنه. من مسیر خودم میرم، من وظیفه خودم انجام میدم، شما هم در حقیقت هر کار در قدرت دارید بکنید. اعملوا علی مکانتکم. سومین پیام اینه که سرنوشت مردم وابسته به عملکرد خودشونه. و چهارمین پیام اینه که ملاک موفقیت حسن عاقبت و سرانجام کاره، نه جلوه ها و تلاش های زودگذر. خیلی ها به این موفقیت های دسترس زودگذر فکر میکنن تمام شده کار. کار اینجور نیست. در روایت زیبایی از حضرت مسیح از قول یکی از امامان معصوم علیهم صلوات الله نقل شده که همه مردم به اون آجر و سنگ پایه نگاه میکنند. انا اقول آخر الحجر الذي يضعه العامل هو الاساس. اساس کار اون آخرین سنگ یا آخرین آجری است که عامل و کارگر و بنا میگذاره، اون مهمه. یعنی حسن عاقبت مهمترین اتفاق تو زندگیه. لذا ملاک موفقیت حسن عاقبت، سرانجام کاره، نه جلوه ها و تلاش های زود گذر. فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار انه لا یفلح الظالمون. یقینا انسان های ظالم و ستمگر رستگار نمیشند. مهم اینه که من تکون له عاقبت الدار. برای چه کسی است عاقبت نیک و سرانجام نیکو؟ پنجمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که در کشاورزی و دامداری گرچه انسان نقش داره، اما حقیقتاً زارع و خالق فقط خداست. جعل لله مما زرع من الحرث والانعام، اشاره به همین حقیقت داره. یا در سوره واقعه 64 معروفه:
افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون.
آیا شما کشت میکنید یا ما کشاورزیم؟ حقیقتا خدا کشاورزه، چون یک کشاورز به اصطلاح امروزی ما بذر خدا رو در زمین خدا میکاره، آب خدا رو جاری میکنه، این بذرم از هوای خدا استفاده میکنه. اینا تمام کوشش که به ظاهر یک کشاورز داره انجام میده اینه که یه عملیات مونتاژ خیلی ابتدایی و ساده انجام میده. خاکو کنار میذاره، بذر رو زیر خاک پنهان میکنه، آب رو بر این بذر جاری میکنه. چه بسا خیلی وقتا خود خداوند با نزول باران این کار رو میکنه. کشاورز حقیقی در حقیقت خداست که بذر رو آفریده، زمین رو آفریده، آب رو آفریده، هوا رو آفریده و این خاصیت ها رو در اینها قرار داده. معلومه که کشاورز واقعی ما هستیم، خدا میفرماید. و ششمین پیام اینه که رسالت انبیا مبارزه با خرافاته. این یکی از بزرگترین رسالت های انبیاست. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم. هفتمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که بینش غلط و خرافی سبب میشه که انسان فرزند خودش رو پای بت سنگی و چوبی قربانی کنه و بهش افتخار کنه. متاسفانه در جاهلیت اینجور بود. کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاهم. شیطان کارش اینه، کشتن فرزند به عنوان یک زینت بر اونها مطرح بود، مایه افتخار و مباهات بود. هشتمین پیام اینه که مجرمان حتی برای فرزند کشی هم توجیه درست میکنن تا روان و وجدان خودشون رو آرام کنند. وقتی میفرماد کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم، همین گونه شرکای اونها یعنی بت‌ها قتل فرزندانشون رو در نظرشون جلوه دادن، یعنی کودکان خودشون رو قربانی بت‌ها می‌کردن و افتخار می‌کردن، سرانجام اونها رو به هلاکت افکندند و آیینشون رو بر اونها مشتبه کردند. ولیلبسوا علیهم دینهم. و نهمین پیام این که خرافه گرایی سبب آمیختگی دین با شبهاته، همون که در آیه 137 اومده. و دهمین پیام این که پیامبر مسئول ابلاغ نه اجبار، اگه مردم گوش نکردن اونها رو رها میکنه پیامبر، به سراغ دلهای آماده میره. لذا فرمود ولو شاء الله ما فعلوه، اگه خدا میخواست مشرکین این کارهای زشت و بت پرستان این کارهای خرافی رو انجام نمیدادن، ولی اونها مختارند در انتخاب و خودشون این اختلاط و آمیختگی رو انتخاب کردن و خرافه گرایی رو. نظام پیامبر میفرماد فذرهم، اونها رو رها کن و ما یفترون، با همه اون چی که اونها تهمت میزنن به اونها اعتنا نکن و رهاشون کن. و
كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون.
بریم به سراغ در محضر معصومان. اینجا هم چند روایت مطرح شده. اولین روایت در رابطه با مبارزه با خرافه پرستی، محافظت از دین خدا. روایتی از امام صادق علیه السلام از قول پیامبر گرامی اسلام علیه صلوات الله نقل شده که فرمودن یحمل هذا الدین فی کل قرن عدول. این دین اسلام رو در هر قرنی و دورانی نسلی از افراد عادل با خودشون همراه دارن و این بارشو به دوش میکشن. ینفون عنه تأویل المبطلین، که تأویلات باطل گرایان رو و تحریف الغالین و تحریف قلوف کنندگان رو و انتخال الجاهلین و دستبرد نادانان رو ینفون عن، از اون میزدایند. یعنی این گروه عالمان مجاهد تأویلات باطل گرایان، تحریف قلوف کنندگان و دستبرد نادانان را از دین میزدایند، همچنان که کوره، زنگار و ناخالصی آهن را میزداید. این روایت شریف در وسائل شیعه جلد 27 صفحه 150 وارد شده. در روایت دیگه ای داریم در بحث مبارزه با جاهلیت و بدعت‌های مشرکین، اونجا هم روایتی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که هنگام اعزام معاذ بن جبل به یمن فرمودند، این روایت در تحف الاغول صفحه 25 آمده، فرمود مسائل جاهلیت را از بین ببر، امت امر الجاهلیه الا ما سنه الاسلام، مگر اون چرا که اسلام پایه‌گذاری کرده. یعنی وظیفه مبارزه با بدعت‌های مشرکین و بدعت‌های دین‌های باطل و خرافی وظیفه همه ماست. اون چی که به عنوان دین خالص پایه‌گذاری شده اون فقط درسته، الا ما سنه الاسلام. سومین روایت از پیامبر گرامی اسلام در حجت الوداع و در صحرای مناست، باز هم به موضوع بدعت‌های جاهلی اشاره می‌کنه پیامبر. الا و کل معثره او بدع کانت فی الجاهلیه، آگاه باشید هر خونخواهی و بدعت، او دم او مال، یا خون یا مالی که در جاهلیت بوده، فهو تحت قدمی هاتین، همش زیر دو پای من است و آن رو من باطل ساختم. یعنی تمام بدعت‌ها، امور مالی غلط و اشتباه و تمام قوانین جاهلی همه زیر دو پای من است، من همه رو باطل کردم. خب بریم به سراغ سبک زندگی قرآنی و نکاتی که در این بخش از سوره مبارک انعام بس بهش توجه کنیم.
در بوستان سوره‌های قرآن گام برمی‌داریم، گلواژه‌های نور می‌چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بچین. فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
بحث اهمیت حسن عاقبت و راه به دست آوردن اون، این خیلی بحث جدی و مهمیه. ببینید، خود انبیاء الهی نگران عاقبت کارشون بودن. چرا؟ عمر انسان فراز و نشیب زیادی داره. غالبا ما از حالی به حالی دیگه در حال دگرگونی هستیم. اونچه از همه چیز مهمتره برگ‌های آخر دفتر زندگانی مونه. عمر با اون پایان میپذیره. لذا میبینیم که انبیاء الهی نگران عاقبت کار خودشون بودند. حضرت یوسف علی نبی یعنی و علیه و علیه السلام بعد از رسیدن به اون همه مقامات و نجات از اون همه مشکلات، آخرین تقاضاش چی از خدا؟ شما چی حدس میزنید؟ این عبارت سوره مبارکه یوسف آیه 101، یوسف درخواستش از خدا اینه: توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، خدایا من یوسف رو مسلمان بمیران و به صالحان ملحق فرما. یعنی یوسف نبی با اون همه مقامات پیدا میکنه، با اون همه نجاتی از همه مشکلات داره، نگران عاقبت به خیری خودشه. لذا حضرت ابراهیم علیه السلام هنگام نصیحت به فرزندانشون میفرماید: فلا تموتن الا وانتم مسلمون، حتما تلاش کنید که نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. یعنی حتما مسلمان بمیرید فقط. یعنی جز به آیین اسلام و تسلیم در برابر فرمان خدا از دنیا نروید. بنابراین اهمیت عاقبت به خیری تا اونجایی بالا میره که خدا در سوره انعام به پیامبر خودش امر میکنه که تهدیدگونه به مشرکین بگو هرچه از دست شما برمیاد از کفر و شرک و نفاق و لجاج و عناد به جا بیارید، یا اون که به حال خودتون ثابت باشید، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، یعنی من هم به وظیفه خودم عمل میکنم، منم از دعوت و ارشاد و حلم و صبر تخطی نمی کنم، انی عاملون. چرا؟ چون تا روز قیامت معلوم بشه عاقبت این سرای فانی برای چه کسی به خیر بوده و برای چه کسی به شر بوده. فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که خوشوقتی حقیقی با عاقبت به خیری به چیه؟ در روایات ما فراوان وارد شده این موضوع و پاسخ این سوال داده شده. روایت زیبایی از علی علیه السلام داریم که می‌فرماید ان حقیقت السعادت ان یختم للمرء عمله بالسعاده، حقیقت سعادت اینه که سرانجام کار انسان به سعادت خاتمه بیابد. بعد در ادامه می‌فرماید و ان حقیقت الشقاء ان یختم للمرء عمله بالشقاء، حقیقت شقاوت و محرومیت از رحمت خدا به اینه که سرانجام کار انسان به شقاوت پایان بپذیره. در یه حدیث پرمعنای دیگه حضرت مسیح علی نبی نوالی و علیه السلام خطاب به حواریون میفرمایند من به حق میگویم که اساس واقعی آخرین سنگیست که بر بنا گذارده میشود، کنایه از این که معیار سعادت انسان پایان کار اوست.
با ما در ارتباط باشید. www.radioquran.ir سامانی پیام کوتاه ما 30100.
در یه حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام داریم، از پدران گرامیشون علیهم صلوات الله، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن کسی که در باقی مانده عمرش کار خوب به جا بیاره، خداوند او رو بر گناهان گذشتش مجازات نمی کنه. برعکس، کسی که ابتدا خوب بوده و کار خیر انجام داده ولی در پایان زندگی دچار انحراف و زلالت و گناه و اینها میشه، این معلوم نیست عاقبتش چی میشه. و من اصا فی ما بقی من عمرهی اخذ بالاول والآخر، اما کسی که در باقی مانده عمرش کار بد بکنه، اولش که کار خلاف کرده، در ادامه هم کار بد بکنه، هم به گناهان گذشتش و هم به گناهان آیندش مؤاخذه خواهد شد. مهم قسمت پایانی عمره که اون رو ما به خیر و صلاح و خوبی و نیکی و درستی به پایان ببریم. یه حدیث طولانی دیگه از پیامبر داریم که سه بار فرمودن العمل به خواتیمهی، معیار سنجش هر عملی پایان اون عمله. در انقلاب اسلامی هم خیلی ها رو دیدیم که انقلابی بودن، بسیار در نهضت کمک کردن ولی متاسفانه در پایان در مقابل نهضت ایستادن. بدترین اهانت ها و جسارت ها رو به اصل انقلاب، به رهبری انقلاب، به بزرگان نظام کردن. اینا همشون عاقبتشون به شر شد. لذا در دعاها داریم، دعاهای مسور کراراً برای حسن عاقبت از خدا درخواست میشه. کمتر دعایی داریم که در اون از عاقبت به خیری سخن به میان نیامده باشه. گاهی تمام دعا طلب عاقبت به خیریه، گاهی هم بخشی از دعا. امام سجاد علیه السلام از همه بیشتر در این زمینه در زبور آل محمد صحیفه سجادیه دعای مخصوصی رو راجع به عاقبت به خیری دارن. حتما شنوندگان عزیز مراجعه کنند و این دعا رو ببینند. بعد از این که یاد خدا رو شرف میدونند و شکر خدا رو فوز میدونند، درخواست میکنند که همیشه به یاد او باشند و در ادامه میفرمند اذا انقضت ایام حیاتنا و تصرمت مدد و اعمارنا، آن زمان که ایام حیات ما سپری شد و رشته عمرهای من قطع شد و استحضرتنا دعوت کلتی لابد منها و من اجابتها، و دعوت تو ای خدا یعنی مرگ که از آن و اجابت آن گریزی نیست حاضر گشت، فصل علی محمد و آله، خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و اجعل ختام ما تحصی علینا کتبت و اعمالنا توبتن مقبوله، و پایان کار ما رو و آنچه که نویسندگان اعمال ما ثبت کردن توبه مقبول قرار بده. چقدر زیباست، توبتن مقبوله، لا توقفنا بعدها علی ذنب اجترحناه ولا معصیت اقترفناها، توبه‌ای که بعد از اون توبه ما مطلقا مرتکب گناهی نشویم و معصیتی که انجام داده ایم سرزنش و توبیخی تو نفرمایی. در عهدنامه مالک اشتر هم داریم ما، حضرت میفهمند و انا اسال الله، من از خدا میخواهم، در آخر میفهمند ان یختم لی و لک بالسعادت و الشهاده، از خدا میخوام که پایان عمر من و تو رو ای مالک سعادت و شهادت قرار بده. چه دعای زیبایی است، ان یختم لی و لک بالسعادت و الشهاده. همه این دعا رو بکنیم، همیشه از خدا همین رو در قنوت نمازمون بخوایم که زندگی ما ختم به سعادت و شهادت شود، همون چیزی که مولا علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به مالک یاد دادند. بنابراین تعظیم حق الهی راه عاقبت به خیریه. عزیزان، روایت نورانی از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود اونچه که موجب عاقبت به خیری تعظیم حق الهیه. اگه میخوای عاقبت به خیر بشی و قبض روح تو در بهترین حالات باشه، حق خدا رو بزرگ بشمار. سوال اینه که تعظیم حق الهی به چیه؟ حضرت در ادامه فرمود در سه کاره: یک، نعمتهای خدا رو در مسیر معصیت به کار نبریم. دو، اگر گناهی کردیم و خدا ما رو عذاب نکرد مغرور به حلم الهی نشیم. و سوم این که هر کس که از ما اهل بیت سخن میگوید مودت ما را بپذیره و گرامی بداره. اینا میشه تعظیم حق الهی. ما از خدا میخوایم که همه ما را عاقبت اون رو ختم به خیر کنه و ما رو با ایمان کامل و عمل صالح به عالم برزخ و قیامت کبرا منتقل بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اسعد بی قلوبنا و اغفر بی قلوبنا و اشرح بی صدورنا یا ربنا اذهب به احزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا.
با ما همراه باشید در بهار قرآن با ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان.
رمضان تجلا و بتسما
بر آستان جانان، ویژه برنامه افطار هر روز ساعت 15:25 دلارام، ویژه برنامه سحر هر شب ساعت 3:30
برنامه زنده خشت بهشت ویژه رمضان شنبه تا پنج شنبه ساعت 10، صدای نیایش هر شب ساعت 20:15،
محفل منتخب رمضان هر شب ساعت 21،
نجوای عارفانه هر روز ساعت 6:35، درس های از قرآن شنبه تا پنج شنبه ساعت 7،
احکام صیام هر روز ساعت 13:25، مهمونی فرشته ها هر روز ساعت 11:30،
میراث پدری هر شب ساعت 21:50، صدا فیلم با موضوع سریال امام علی علیه السلام از 15 رمضان،
بهار قرآن با رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
يا خير نبي للسعادة والعلا قرآننا غيث الهداية للمنى. نتلوك والإيمان فينا يزهر، كلمتنا ولعلنا نتدبر.
نتلوك والإيمان فينا يزهر، كلمتنا ولعلنا نتدبر.
تدبروا.
لا ريب فيك وقال بارينا الصمد، للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
لا ريب فيك.
شنوندگان عزیز رادیو قرآن، در این لحظه برنامه زنده بر آستان جانان رو از میدان آینی امام حسین علیه السلام تقدیم شما میکنیم.
خبر عفو عمومی حضرت رحمان.
آغوش گرم آیه‌های قرآن،
جشن نجات و بندگی اهل ایمان. سلام بر تو،
سلام بر تو ای
رمضان.
شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
آمدی و بیدارمان کردی، دستمان را گرفتی و امیدوارمان کردی. امیدوارمان کردی به مهربانی و بخشش، مشتاقمان کردی به عبادت و نیایش، و دستهایمان را بالا بردی به شوق دعا و اجابت و خواهش. میهمان تو ایم ای رمضان، در روزهای نزول قرآن، بر سفره‌های مهمانی حضرت سبحان با بر آستان جانان.
بر آستان جانان.
الله يا ربي تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف ومو خطيئتنا، الله
يا ربي تقبل توبتنا،
الله
الله وتعطف وامح خطيئتها،
الله
يا ربي تقبل توبتها،
الله
يا ربي واغفر زلتها،
الله
وتعطف وامح خطيئتها،
الله يا ربي تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله
نام تو بر زبان من آمد زبانه شد. نام تو بر زبان من آمد زبانه شد، سیل گدازه های خروشان روانه شد. گفتم به خاک نام تو را جنگلی سرود، گفتم به شعر نام تو را عاشقانه شد. به نام خدای سبحان و سلام بر روزهای زیبا و نازنین رمضان و سلام و تحیت به همه شما اهالی خوب رادیو قرآن، به ویژه همراهان صمیمی و باصفای ویژه برنامه بر آستان جانان. خیلی خوش آمدید. اینجا میدان آینی امام حسین علیه السلام هست و این ویژه برنامه بر آستان جانان که به همت رادیوی محترم قرآن و البته گروه محترم اطلاع رسانی و محافل و دوستان عزیزم در سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران تهیه و تدارک میشه و تقدیم دلهای شما میشه و مهمان شماست در لحظات زیبای افطار در ماه مهربان، ماه غفران، ماه رحمت حضرت سبحان، ماه مبارک رمضان. خدمت همه همکاران عزیزم در پخش رادیو قرآن هم عرض سلام و خدا قوت دارم. اما اجازه بدید اولین بخش رو با هم بشنویم و اون هم 100 دانه یاقوت هست که کاری از دوستان خوبم در گروه تلاوت. این بخش رو تقدیم میکنی به نونهالان و نوجوانان عزیزی که منتظرن تا برنامه خودش